ساعت 7 شامگاه به وقت ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و شب بخیر به شما که از ایران یا هر جای دیگر جهان همراه شدیم با ما در این مجله شامگاهی یک شنبه 21 دی 1393 برابر با 11 ژانویه. رضا ولی‌زاده هستم و در این مجله زنده از رادیو فردا همراه شما هم تا 45 دقیقه آینده. تعطیلی رادیو فردا بدون تعطیلی و 24 ساعته در تمام روزهای هفته در حال تولید برنامه است و این مجله هم حاصل تلاش همکاران من در ساعتهای گذشته است که سعی کردن آخرین رویدادهای ایران و جهان رو یک جا برای شما جمع کنند. با مشروع خبرها آغاز میکنیم. بابک غفوری آذر اینجاست در استودیو برای ما میگه از صبح در ایران و دنیا چه خبر بوده. بابک
سلام. رضا سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا، امیدوارم لحظات خوبی رو تا کنون پشت سر گذاشته باشید. راهپیمایی سراسری اتحاد در پاریس با حضور جمع گسترده‌ای از رهبران کشورهای مختلف جهان و تعداد زیادی از مردم آغاز شد. میدان جمهوری شهر پاریس محل آغاز راهپیمایی از ساعت‌ها پیش شاهد حضور جمع گسترده‌ای از راهپیمایان بود. خانواده کشته شدگان حملات مسلحانه اخیر در پاریس هم در راهپیمایی حضور دارند. درباره این راهپیمایی در ادامه این مجله خبری بیشتر خواهید شنید. در ویدیویی تازه‌ای که از عامل گروگانگیری روز جمعه در پاریس منتشر شده، عمدی کولیبالی به گروه معروف به خلافت اسلامی یا داعش اعلام وفاداری می‌کند. در این ویدیو عمدی کولیبالی همراه اسلحه و در کنار پرچم گروه خلافت اسلامی دیده می‌شود و با اعلام وفاداری به گروه داعش مسئولیت کشته شدن یک پلیس زن را بر عهده می‌گیرد. او همچنین اقدامات انجام شده را مشروع معرفی می‌کند. نطق پیش از دستور علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه باعث ایجاد تنش و اعلام جلسه غیرعلنی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری در نطقش بار دیگر خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد که با واکنش برخی نمایندگان مخالف روبرو شد. به نوشته این خبرگزاری، برخی نمایندگان مجلس هنگام نطق آقای مطهری شعارهای مرگ بر منافق و مرگ بر فتنه‌گر سر داده و با حضور در محل ناطقان مجلس تلاش کردند تا مانع از سخنرانی آقای مطهری شوند.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی تشکر
محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت با بالا گرفتن تنش‌ها دستور اعلام تنفس و غیرعلنی شدن جلسه را داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه گزارش هفته‌نامه اشپیگل درباره کمک جمهوری اسلامی ایران به سوریه برای ساخت بمب اتمی را مضحک دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف در نشست خبری با همتای قبرسیش در تهران گزارش اخیر هفته‌نامه اشپیگل را نمونه ای از تلاش‌ها برای ایجاد توهم در سطح بین‌الملل و نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران خواند. او همچنین با محکوم کردن حملات مسلحانه اخیر در پاریس گفت این اقدامات با اسلام و اسلام خواهی ارتباطی ندارد و اثری جز آسیب زدن به وجهه اسلام و مسلمانان در دنیا نداشته و ندارد. او در این حال خواستار پایان دادن به آنچه برخوردهای دوگانه با بحث تروریسم خواند شد. و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری میگوید درباره فیلترینگ نرم افزارهای ارتباطی واتساپ، لاین و تانگو هنوز تصمیمی گرفته نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای پور محمدی روز یکشنبه درباره فیلتر شدن نرم افزارهای ارتباطی گفت در این باره مباحثی در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مطرح شده اما هنوز تصمیمی برای فیلترینگ گرفته نشده است. به گفته وزیر دادگستری، دولت در این باره قصد ایجاد محدودیت ندارد اما به مسائل اخلاقی توجه میکند.
ممنونم بابک. بابک غفوری آذر بود و مشروع خبرها رو شنیدیم، اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. آغاز راهپیمایی عظیم اتحاد در فرانسه با حضور رهبران کشورهای مختلف. از قلب راهپیمایی امروز پاریس، مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز از آنچه می‌گذرد خواهد گفت.
آخرین باری که من همچین جمعیتی دیدم در سال 2002 بوده، ولی تقریبا میتونم بگم 70,000 فرانسوی امروز در خیابان‌های پاریس هستند.
سخنان علی مطهری نماینده مجلس درباره غیرقانونی بودن حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی با اعتراض و درگیری برخی نمایندگان متوقف شد.
به نظر میرسه که آقای مطهری داره یه راه حل واقع بینانه پیشنهاد میکنه.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در آخرین مذاکرات وین داشتند به تفاهم میرسیدند، اما اسرائیل کارشکنی کرد. از جهان ورزش هم خواهیم شنید. شما شنونده رادیو فردا هم به این مجله شامگاهی خواهید اومد با پیام‌های تلفنیتون. همه اینها و بیشتر از اینها در 45 دقیقه آینده به صورت زنده در کنار شما. در خبرها هم شنیدید که گفته میشه عده زیادی در راهپیمایی اتحاد شرکت کردن در پاریس تا با هم اعلام همبستگی کنن و همینطور اعلام انزجار نسبت به حمله روز چهارشنبه به مجله شارلی ابدو و بعد از اون گروگانگیری روز پنجشنبه که در مجموع 17 کشته بر جای گذاشت. همکارم نوشین سید حسینی که از آغاز این راهپیمایی موضوع رو دنبال کرده اینجا در استودیو است. نوشین، از راهپیمایی که در حال حاضر در پاریس در جریانه بگو.
رضا، حدود یک ساعت و نیمه که از شروع این راهپیمایی همبستگی در پاریس گذشته و شماری از مقامات بلندپایه کشورهای مختلف از جمله روسیه، ترکیه، آلمان، بریتانیا، اسرائیل، سرزمین‌های فلسطینی و آمریکا در این راهپیمایی حضور دارند. حاضران به احترام قربانیان اولین دقیقه حضورشون در راهپیمایی سکوت کردند. در ضمن این راهپیمایی از نزدیکی دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو، یعنی همون جایی که 12 نفر کشته شدند، شروع شده. شرکت کنندگان توش شعار شارلی شارلی میدند که همون در واقع اشاره هست به نام شارلی ابدو. و خانواده‌های قربانیان این حملات، هم حملاتی که هفته گذشته اتفاق افتاد، در کنار رهبران کشورها در صف اول راهپیمایی میکنند.
گویا در بروکسل هم به نشانه همبستگی با فرانسه راهپیمایی دیگه‌ای برگزار شده.
آره رضا، همینطوره. بیشتر از 10,000 نفر توی بروکسل پایتخت بلژیک امروز یک شنبه به نشانه همبستگی با فرانسه به خیابون‌ها اومدن. شرکت کننده‌ها پلاکاردهای مختلفی دستشون داشتن. یکیشون مثلا بوده اتحاد علیه نفرت، یکی دیگه هم آزادی بیان. میدونیم که بلژیک به هر حال عمدتاً کشور فرانسه زبان هستش. همینطوره.
آخرین اخبار مربوط به مظنون تحت تعقیب پلیس فرانسه چیه؟
رضا، پلیس همچنان در جستجوی همسر یا همدست آمدی کولیبالی هستش. اسمش هست حیات بومدین، 26 ساله است. البته اخباری که امروز رسانه‌ها منتشر کردند حاکی بود که این خانم 2 ژانویه، یعنی حدود 9 روز پیش، فرانسه رو به قصد ترکیه ترک کرده. بعدش هم مقامات اطلاعاتی ترکیه گفتن که تا خانم بومدیان رو رد پا شد تا یک شهر مرزی ترکیه با سوریه دنبال کردن. بعد از اون دیگه رد پایی ندارن از این خانم و به احتمال زیاد اونا حدس میزنن که وارد سوریه شده. ولی اینا هنوز زن و گمان، هنوز احتمالاتی، حتی بعضیا میگن که ممکنه هنوز تو فرانسه باشه. برای این آخرین مظنونیه که در این، نه به صورت مستقیم چون نبوده گویا از 2 ژانویه، ولی به هر حال چون همسر، بعضیا حتی میگن دوست دختر آمدی کولیبالی بوده، بنابراین پلیس همچنان دنبال پیدا کردن این زن هستش.
ممنونم ازت نوشین سید حسینی. درباره راهپیمایی امروز پاریس، راهپیمایی عظیم اتحاد، تا چند لحظه دیگه گفتگوی هم داریم با رضا معینی، مسئول بخش فارسی گزارشگران بدون مرز. اگه با ما بمونید با هم دیگه میشنویم مستقیم از این راهپیمایی برای ما خواهد گفت.
شارلی ابدو و فمینیسم موضوع برنامه این هفته صدای دیگر است. با من رویا کریمی مرشد همراه باشید. 7:30 عصر یک شنبه، نیمه شب دوشنبه و فردا 6:00.
در همین لحظاتی که شما با ما همراه شدین، صدها هزار نفر از مردم پاریس در حال برگزاری راهپیمایی عظیمی هستند تا یاد قربانیان حملات اخیر این شهر رو گرامی بدارن و تعداد زیادی از رهبران کشورهای مختلف هم شرکت کردند تو این راهپیمایی. رضا معینی از بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان گزارشگران بدون مرز، سازمان گزارشگران بدون مرز، دقایقی پیش از این راهپیمایی به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده. میشنویم رضا معینی از این راهپیمایی برای ما میگه.
الان من با مجموعه همکارانم و بسیاری از روزنامه‌نگاران فرانسوی در گروه گزارشگران بدون مرز طرف از میدان رپوبلیک به طرف میدان بستیل و از آنجا به طرف ناسیون داریم حرکت میکنیم.
آقای معینی، همدلی با این تظاهرات و این راهپیمایی چگونه است و شرکت کنندگان تا چه حد هستند؟
شو بخواین آمار دقیقی هنوز ارائه نشده، ولی تمام خیابان‌های اطراف میدان رپوبلیک تا ناسیون سراسر بسته است. یعنی آماری رو که من میتونم بگم، آخرین باری که من همچین جمعیتی دیدم در سال 2002 بوده، ولی تقریبا میتونم بگم صدها هزار فرانسوی امروز در خیابان‌های پاریس هستند.
آقای معینی، رسانه‌های فرانسه از حضور بی سابقه هزاران مأمور ویژه پلیس و ژاندارمری و ارتش فرانسه برای تامین امنیت راهپیمایی خبر دادند. این آماده باش بی سابقه امنیتی رو شما در حول و حوش خودتون چگونه احساس می‌کنید؟
من فقط مردمی می‌بینم با پلاکارد‌هایی از عکس‌های روزنامه‌نگاران کشته شده و پلاکارد‌هایی در نفع خشونت و برای آزادی بیان. در این باره خیلی جدی من بخوام بگم مأمورین هستن، اما بیشتر این خیلی وسیع جمعیته.
شما میزان شرکت خارجی‌ها، مسلمانان و به ویژه ایرانیان رو در این گردهمایی آیا محسوس می‌بینید؟
راستش رو بخواین جمعیت از همه نوع هست، یعنی همه شهروندان فرانسوی هستند، از کاتولیک، مسلمان، مذاهب معلوم نیست، ولی پرچم‌های مختلفی از کشورهای مختلف هست. ما در گروهی که ما هستیم، یعنی در حول زیر شعار به اصطلاح آزادی بیان مذهب ندارد و به جای این بهترت جوهر ریخته شود، تعداد زیادی هستند که از همه ملیت ها هستند، از همکاران آفریقایی ما هستند، همکاران عرب و الجزایری ما هستند و همکاران کوبی و مهاجرین سوری هم در کنار ما هستند.
رضا معینی بود، مسئول بخش ایران، تاجیکستان و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد در مورد آنچه در راهپیمایی امروز پاریس می‌گذره پاسخ می‌داد. صفحه فیسبوک ما رادیو فردا جایی است که می‌تونید علاوه بر خبرها و گزارش‌ها که آخرین خبرها و گزارش‌های ما هست دنبال می‌کنید، با دیگر کاربران هم این موضوع رو دنبال کنید. یکی از موضوعاتی که همین الان می‌تونید در صفحه فیسبوک ما ببینید، اظهارات علی مطهری نماینده تهران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، که درباره لزوم رفع میرحسین موسوی و مهدی کروبی بعضی از نمایندگان با او درگیر شدند و جلسه علنی مجلس هم متوقف شد روز شنبه. علی مطهری روز شنبه در مجلس یک بار دیگه و بر مواضع پیشین خودش درباره رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی تاکید کرد، اما گفت تعلق خاطری به آقایان موسوی و کروبی هم نداره و در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم به محسن رضایی رأی داده. فرین آسمی همکارم در این باره با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده با وجود اینکه آقای مطهری به گفته خودش تعلق خاطری به رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نداره، پیگیری وضعیت اونها از طرف این نماینده مجلس به چه دلیل داره انجام میشه. بشنویم در این باره پاسخ مرتضی کاظمیان رو از پاریس.
بدون شک و با جرأت میشه گفت که آقای مطهری جز انگوش شمار نمایندگان اصولگرا، اگر نگیم تنها نماینده اصولگرا به معنای واقعی، شاید شاخص‌ترین نماینده اصولگرا و با پرنسیب و معتقد به چارچوب‌های قانون اساسی هستش. از زاویه تصویحات قانون اساسی و با توجه به پرنسیب‌هایی که آقای مطهری برای خودش قائل است و خطوط قرمزی که برای خودش تعریف کرده، به گمان من خیلی شجاعانه و صادقانه پیگیر حقوق اساسی آقایان موسوی و کروبی هست، علی‌رغم اینکه همونطور که شما اشاره کردین ایشون به هر حال مرزبندی‌های گفتمانی و عقیدتی سیاسی خودش داره.
آقای کاظمیان، آقای مطهری گفته که شورای امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور و قوه قضاییه در زمینه رفع حصر آقایان موسوی و کروبی کوتاهی کردند. آقای روحانی قبلا به طور غیر مستقیم، حالا خودش یا مشاورانش، اعلام کرده بودن که این وضعیت یعنی رفع حصر از دستشون خارج هست. چقدر شما فکر میکنید که این گفته آقای مطهری که شورای عالی امنیت ملی نقش داشته و کوتاهی کرده در این زمینه رفع حصر درست است؟
خب گزارش آقای مطهری که کاملا منطبق بر واقعیته، یعنی به هر حال چنان که کاملا به صراحت در اظهار نظرهای رسمی از جمله صحبت‌های رئیس قوه قضاییه هست، شورای عالی امنیت ملی این مصوبه یعنی به حس بردن آقایان کروبی و موسوی رو صادر کرده. البته مصوبات شورا با امضای رهبر جمهوری اسلامی طبیعتا قطعی و اجرایی میشه، اما این متفاوت هست با اینکه حالا آقای روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی یعنی به عنوان رئیس جمهور یک دایره اختیاراتی داره. البته چنان که خود ایشون و مقامات ارشد دولت اعتدالگرا اظهار کردن، دست دولت بسته هست و این خب قابل پیش بینی هست، چون همه راه‌ها به مرکز سرل قدرت در جمهوری اسلامی ختم میشه و اونجایی که آقای خامنه‌ای تصمیم گیرنده نهایی هست. اما به نظر میرسه که آقای مطهری داره یه راه حل واقع بینانه پیشنهاد میکنه، به این معنا که شورای عالی امنیت ملی که آقای روحانی بر صدر اون نشسته، یک لابی ها و تلاش هایی رو به طور جدی در دستور کار خودش قرار بده تا بلکه بتونه این وضعیت رو حداقل در فرم قانونی تغییر بده و منتهی کنه به برگزاری یک دادگاه منصفانه و علنی.
آقای ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که اداره مجلس رو امروز بر عهده داشت، بر اراده نظام و رأفت و رحمت اسلامی تاکید کرد و گفت که اگر اراده نظام نبود با آقایان موسوی و کروبی طور دیگه‌ای برخورد می‌شد. قبلا هم آیت الله خامنه‌ای و اصولگرایان دیگه بارها بر رأفت اسلامی تاکید کرده بودند. فکر می‌کنید که چرا آیت الله خامنه‌ای به تعبیر خودش رأفت اسلامی داشته و مجازات سنگین‌تری برای آقایان موسوی و کروبی در نظر نگرفته تا الان؟
از نظر آقای خامنه‌ای، از نظر آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه، دیگر تریبون های اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، یک جرم مفروضی داده که حداقل پاسخ آن اعدام هستش. اما طبیعتا از نظر اکثریت شهروندانی که آقایان کروبی موسوی اونها رو دارن نمایندگی میکنن، خب ماجرا به گونه دیگر هست و البته طبیعتش که اینقدر محاکمه آقایون پرهزینه هست که طبیعتا اینها راحت ترین راه رو شاید در پیش گرفتن به یک معنا و البته به طریق اولا پا گذاشتن به حوزه مجازات های بسیار سنگینی مثل اعدام، مشخصه که با چه پیامدهای اجتماعی که گسترده روبرو خواهد شد و اساساً این حد به نظر من از خردگریزی دیگه در جمهوری اسلامی به نظر میرسه وجود نداشته باشه و به تعبیری تلاش کردن مدبرانه این رو در قالب حصر تعقیب کنن، هرچند که کاملا غیرقانونی هست و خب غیر منصفانه.
آقای مطهری در مورد روز نهم دی هم حرف زد و گفت که اگر بخوایم نه دی رو مظهر تفرقه بین ملت قرار بدیم، دیگه یوم الله نخواهد بود بلکه یوم الشیطان خواهد بود. ارزیابی شما از این گفته های آقای مطهری چیه؟
به نظر من ارزیابی واقع بینانه و یه جامعه شناختی در آقای مطهری از تحولات بعد از انتخابات 88 و طبیعتاً وارد اون گفتمان غالب در جمهوری اسلامی که به یک دو قطبی ایجاد میکنه بین اعتراضات مردمی و اونها رو فتنه میخونه و از طرف دیگه حادثه نوه دی رو یک اعتراض اجتماعی اکثریت جامعه، آقای مطهری وارد این دو قطبی سازی کاذب و به هر حال معرفت دروغین نمیشه و طبیعتاً با یک تحلیل واقع بینانه با قرائت مستقل خودش طبیعتاً جانب همون نگاهی رو میگیره که اکثریت جامعه دارن و پرسش جدی دارن نسبت به نتیجه انتخابات 88، پرسشایی که متاسفانه با گلوله و زندان و شکنجه پاسخ داده شد.
درباره سخنان روز شنبه علی مطهری که خواستار رفع حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی شده بود و با حمله برخی نمایندگان مجلس صحبتهاش متوقف شد، تحلیل مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس رو میشنیدیم در گفتگوی همکارم فرین عاصمی. شما هم اگه در این باره نظری دارید به ما زنگ بزنید و نظرتون رو بگید، مثل این چند شنوندهی که الان صداشون رو خواهیم شنید. بعد از پایان تماسهای تلفنی شما، پیامهای شما، شمارهای پیامگیر رو هم میتونید یادداشت کنید و البته یک راه جدید ارتباطی رو.
دلم میخواد به کسایی که الان به عنوان دولت مردای ما هستن بگم که الان دیگه خیلی خیلی کهنه شدن و دروغ گفتن و عوام فریبی هاشون. رئیس قوه قضاییه میگه حصر سران فته قانونیه. کدوم قانون میشه بگی؟ صحبت سر اجرا شدن قانون اساسیه که ما اگر تا اصل 67 که من خوندم بخوایم اجراش کنیم حتما واسه تک تک اونو مجرم و مفسد بلعرض شناخته میشیم، به سر زیر زمین آقای مرتضوی در میاریم.
موندم واقعا، من تعجب میکنم چرا بعضی از این رسانه های خارج از کشور این همه موسوی و کروبی میکنن، چرا اینقدر سنگ اینها رو به سینه میزنن. اینها درسته ناحق در حصر خانگی هستن، نبایدن باشن، باید آزاد بشن، اما اینها این آقایون کسی نیستن که ما ملت ایران رو به آرزوهامون برسونن. ایرانی مدرن پیشرفته و دموکرات برای ما به ارمغان بیارن. اینها انگوش کوچیکه رضا شاه نمیشن، اینها انگوش کوچیکه محمد رضا شاه نمیشن. ما ملت ایران دیگه فهمیدیم قضیه چیه.
آقای علی مطهری، حقا که فرزند شهید مطهری هستی، ثابت کردی که دنبال حق هستی نه دنبال عافیت و ثروت و مقام.
آقایان موسوی اکبری قصر هدفشان براندازی نظام نبود، هدفشان اجرای صحیح قانون اساسی و قطع دست سپاه و گروه های تندرو در امور سیاسی و اقتصادی و سیاست خارجه بود.
آقای علی مطهری نماینده محترم، شما که میخواید دفتر اسلامی با آقای موسوی و کروبی باشه، اینها که الان انجام داده همش دفتر اسلامی هست. شما سوره مبارک بقره آیه 109، سوره مبارک نساء آیه 15 رو مطالعه بفرمایید. این هست بر اساس قرآن هست، این عین اسلام هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما این تنها راه ارتباطی ما نیست، یک راه ارتباطی جدید داریم، وایبر و واتساپ. اگر تلفن هوشمند یا تبلت دارید و این دو اپلیکیشن یا نرم افزار ارتباطی رو بر روی اونها نصب کردید، میتونید از طریق یک شماره تلفن برای ما پیام بگذارید، به پیامگیر 24 ساعته ما وصل میشید، به طور اتوماتیک خودکار پیام شما ضبط میشه و میتونید این شماره رو بگیرید: 2-0-420-725-970-30. اگه نرسیدید یادداشت کنید به صفحه فیسبوک ما رادیو فردا سر بزنید، اونجا کاملا براتون توضیح داده شده با همین شماره تلفن. اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران و کشورهای گروه 5 علاوه 1/3 آذر ماه در مذاکرات وین تقریبا به تفاهم کامل رسیده بودند، اما اتفاقی افتاد که طرف مقابل عقب نشینی کرد. علی اکبر صالحی اسرائیل را به کارشکنی در توافق نهایی هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 متهم کرده. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در مذاکرات وین ایران و گروه 5 علاوه 1 تقریبا به تفاهم کامل رسیده بودند، اما اتفاقاتی افتاد که طرف مقابل عقب نشینی کرد. آقای صالحی که شنبه شب در یک برنامه زنده تلویزیونی از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی گفتگو می کرد، علت عدم توافق نهایی در گفتگوها در وین را به دستهای پنهان ربط داد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران یکی از این دست‌های پنهان را بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل معرفی کرد که به گفته او وی نگذاشته است مذاکرات به توافق بیانجامد. آقای صالحی در ادامه سخنان خود طرف مقابل ایران در گفتگوهای هسته‌ای در عمان را به زیاده‌خواهی متهم کرد و گفت که آنها با واکنش به موقع و محکم ایران روبرو شدند. بهروز بیات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین، در ارزیابی این گفته‌های رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به رادیو فردا میگوید
میشه تصور کرد که چه نیروهایی، چه جریاناتی، چه دولت‌هایی در جهان هستند که با یک توافق بین ایران و غرب مخالفت داشته باشند، بخشی در داخل ایران، بخشی در خارج ایران. در خارج ایران خب دولت نتانیاهو به شدت مخالف هر گونه توافقیه، دولت عربستان سعودی و متحدانش، شیخ نشینای خلیج فارس، اینا متحدانی در داخل امریکا دارن، نفوذ دارن در داخل امریکا. این در طرف بیرونیش. در طرف درونیش هم خب محافل قدرتمندی در ایران از این وضعیت موجود سود میبرن و نمیخوان که توافق بشن. همون محافلی که دور و بر دلواپسان جمع شدن، نیروهای سازمان‌های امنیتی، سازمان‌های نظامی ایران، فشار این دو طرف باعث شده که در آخرین لحظه به توافق نرسن.
علی اکبر صالحی در ادامه سخنان خود دو موضوع غنی‌سازی و شیوه لغو تحریم‌ها را از اساسی‌ترین بخش‌های گفتگوهای هسته‌ای خواند. اورانیوم غنی شده و تعداد سانتریفیوژها در ایران از موارد اختلافی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، درباره چگونگی برون رفت از بن‌بست مذاکرات هسته‌ای معتقد است:
یکی از راه‌های برون رفت اینه که حق تا حدود غنی‌سازی در داخل ایران پذیرفته بشه، با شرطی که امکان سوء استفاده ازش برای بمب‌سازی از بین بره. یکی از این راه‌ها همین موضوع تعویض سوخته، همین موضوعیه که روزهای اخیر مطرح بود که ایران بتونه غنی‌سازی بکنه در سطح معین، اما سوخت تولید شده به روسیه فرستاده بشه و اونجا تبدیل به ملی سوخت بشه. آقای صالحی پاسخی که دادن در واقع تفره رفتن که پاسخ ندن، یعنی معنیش اینه که یک حرکاتی در جریانن که میتونه دلالت به این داشته باشه که ایران یک همچی راه حلی رو بپذیرد. در ضمن آقای صالحی به یک موضوعی هم اشاره میکند که پیشنهاد کردیم که به طریق پله پله پیش بریم و پله اولو غربی ها یا گروه 5 به اضافه 1 تعیین کند. این هم حائز اهمیت و میتونه زمینه باشه برای موافقت کردن، به توافق رسیدن.
در همین حال و به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه گفت که مذاکرات آتی ایران و آمریکا تنها درباره موضوع هسته ای است و به مسائل دیگر مربوط نمی شود. به گفته آقای ظریف، هدف از گفتگوی دو جانبه او با جان کری وزیر خارجه آمریکا این است که ببینند چطور می توانند مذاکرات را به سمت پیشرفت هدایت کنند. دوره بعدی مذاکرات اتمی ایران، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان برای 15 ژانویه 25 دی ماه در سطح معاونان وزارت خارجه هماهنگ شده است و قرار است در جریان آن گفتگوها نیز مذاکرات دو جانبه‌ای بین وزرای خارجه ایران و آمریکا در ژنو انجام بگیرد.
رضا جمالی گزارش میداد و نوبت میرسه به بخش ورزش همراه با فریبرز قریب. امروز روز مهمیه در ورزش، ما بازی ایران و بحرین رو پشت سر گذاشتیم. ایران 2-0 بحرین رو برد و هنوز 2 بازی دیگه مونده. امروز در طول برنامه باز هم با چند کارشناس در مجله‌های بعدی و بخش‌های خبری بعدی حتما پیگیری میکنیم این بازی‌ها رو. فعلا همراه میشیم با فریبرز قریب.
تیم ملی فوتبال ایران 16 دوره جام ملت‌های آسیا را با پیروزی 2 مقابل بحرین آغاز کرد. تیم فوتبال ایران در اولین دیدار خود در گروه سوم جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا روز یکشنبه در ورزشگاه شهر ملبورن برابر بحرین در هر نیمه 1 وارد دروازه حریف کرد. احسان حاج‌صفی در دقیقه آخر نیمه اول با 1 ضربه راه دور از پشت محوطه جریمه و مسعود شجاعی در دقیقه 71 از روی 1 ضربه کرنر با 1 بغل پای فنی. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران در ابتدای این مسابقه با ترکیبی متفاوت نسبت به دیدارهای قبلی تیمش را روانه میدان کرد. علیرضا حقیقی، مهداد پولادی، جلال حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، وریا قفوری، آندرانیک تیموریان، جواد نکونام، مسعود شجاعی، اشکان دژاگه، احسان حاج‌صفی و رضا قوچان نژاد. در نیمه دوم هم سردار آزمون، علیرضا جهانبخش و سروش رفیعی به عنوان یاران تعویضی کیروش به میدان رفتند. به گزارش خبرگزاری ها نزدیک به 10,000 ایرانی در ورزشگاه شهر ملبورن حامی تیم ایران در مسابقه امروز بودند. قضاوت دیدار ایران بحرین بر عهده بنجامین ویلیامز داور سرشناس استرالیایی بود. در پایان این مسابقه هم احسان حاج‌صفی زننده گل اول تیم ایران به عنوان بهترین بازیکن این مسابقه انتخاب شد. امروز همچنین در بازی دیگر گروه ایران، گروه 3، قطر که گفته میشد یکی از شانس‌های صعود از این گروه است، در یک نتیجه دور از انتظار 1-4 مقابل امارات تسلیم شد. در پایان دور اول در گروه 3، امارات و ایران هر دو با 3 امتیاز و به دلیل تفاضل گل تیم‌های اول و دوم هستند و بحرین و قطر بدون امتیاز سوم و چهارم. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران در بازی دوم خود روز پنجشنبه در ورزشگاه شهر سیدنی با قطر دیدار می کند. در همین روز بحرین هم به مصاف امارات می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شامگاه در ایران. سلام و شب بخیر میگم به شمایی که تازه با ما همراه شدین. خیلی خوش اومدین. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که از 30 پیش آغاز شده و هنوز 15 دیگه ادامه داره با مجله صدای دیگر و همینطور مشروع خبرها. همکارم حسین قویمی اینجاست، از آخرین خبرها برای ما خواهد گفت. آقای قویمی،
با درود فراوان. راهپیمایی سراسری اتحاد در پاریس ساعت پیش با حضور جمع گسترده‌ای از رهبران کشورهای مختلف و تعداد زیادی از مردم آغاز شد. میدان جمهوری شهر پاریس محل آغاز راهپیمایی از ساعت‌ها پیش شاهد حضور جمع گسترده‌ای از راهپیمایان بود. خانواده کشته شدگان حملات مسلحانه اخیر در پاریس هم در راهپیمایی حضور دارند. علاوه بر رئیس جمهوری و نخست وزیر فرانسه، رهبران نزدیک به 40 کشور جهان از جمله نخست وزیر بریتانیا، صدر اعظم آلمان، نخست وزیر اسپانیا، رئیس جمهوری اوکراین، نخست وزیر اسرائیل، پادشاه اردن، رئیس تشکیلات خردگردان فلسطینی و نخست وزیران ایتالیا و ترکیه در این راهپیمایی حضور دارند. در ویدیوی تازه‌ای که از عامل گروگانگیری روز جمعه در پاریس منتشر شده آمده در واقع عمدی کلیبالی به گروه معروف به خلافت اسلامی یا داعش اعلام وفاداری می کند. در این ویدیو عمدی کلیبالی همراه اسلحه و در کنار پرچم گروه خلافت اسلامی دیده می شود و با اعلام وفاداری به گروه داعش مسئولیت کشته شدن یک پلیس زن را بر عهده می گیرد. او همچنین اقدامات انجام شده را مشروع دانسته است. در خبر دیگر، در ایران نطق پیش از دستور علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه باعث ایجاد تنش و اعلام جلسه غیر علنی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری در نطقش بار دیگر خواستار رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد که با واکنش برخی نمایندگان مخالف روبرو شده است. به گزارش این خبرگزاری، برخی نمایندگان مجلس هنگام نطق آقای مطهری شعارهای مرگ بر منافق و مرگ بر فتنه‌گر سر داده و با حضور در محل ناطقان مجلس تلاش کردند تا مانع از سخنرانی آقای مطهری شوند. محمد حسن ابو ترابی فرد، نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت، با بالا گرفتن تنش‌ها دستور اعلام تنفس و غیر علنی شدن جلسه را داد. همچنان در ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه گزارش هفته‌نامه اشپیگل درباره کمک جمهوری اسلامی به سوریه برای ساخت بمب اتمی را مضحک دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف در نشست خبری با همتای قبرسیش در تهران گزارش اخیر هفته‌نامه اشپیگل را نمونه‌ای از تلاش‌ها برای ایجاد توهم در سطح بین‌الملل و نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران خواند. او همچنین با محکوم کردن حملات مسلحانه اخیر در پاریس گفت این اقدامات با اسلام و اسلام خواهی ارتباطی ندارد و اثری جز آسیب زدن به وجهه اسلام و مسلمانان در دنیا نداشته و ندارد. او در این حال خواستار پایان دادن با آنچه برخوردهای دوگانه با بحث تروریسم خواند شد. در خبری دیگر، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری میگوید درباره فیلترینگ نرم افزارهای ارتباطی واتساپ، لاین و تانگو هنوز تصمیمی گرفته نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای پور محمدی روز یکشنبه درباره فیلتر شدن نرم افزارهای ارتباطی گفت در این باره مباحثی در کمیته تصدیق مصادیق مجرمانه مطرح شده، اما هنوز تصمیمی برای فیلترینگ گرفته نشده است. آقای ولیزاده
ممنونم. آقای قویمی، حسین قویمی بود و مشروع خبرها. نبض خبر زیر انگشتان شماست. اگر هر ثانیه از روز و شب به وبسایت ما radiofardo.com مراجعه کنید و یا از اون مهمتر اپلیکیشن رادیو فردا رو بر روی گوشی‌های تلفن همراهتون نصب کنید، میتونید حتی بدون مراجعه به اپلیکیشن رادیو فردا مهمترین خبرها رو به صورت نوتیفیکیشن یا پیام کوتاه روی گوشی تلفنی همراهتون ببینید. اما نوبت میرسه به مجله صدای دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مجد. پیش از اینکه همراه شیم با رویا و بشنویم مجله صدای دیگر رو، من رضا ولی‌زاده ازتون خدافظی میکنم. قرار خودمون رو فراموش نکنید، ساعت 10 شب به وقت ایران مجله شبانگاهی. تو این فاصله هم هر 30 دقیقه یک بخش خبری براتون داریم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به فمینیسم از نوع شارلی ابدو. اما پیش از همه مثل همیشه با چند خبر آغاز می‌کنیم. تیم ملی فوتسال زنان ایران خودش رو برای شرکت در هشتمین دوره بازی‌های آسیا و اقیانوسیه که در چین تایپه برگزار میشه آماده می‌کنه. 35 تن اعضای کادر فنی تا جمعه آینده در اردو خواهند بود. مهناز امیر شقاقی سرمربیگری تیم ملی فوتسال زنان ناشنوا رو بر عهده داره. دبیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و امور اجتماعی اعلام کرده که به کارگیری و اشتغال بانوان اتباع خارجی فاقد مجوز کار به عنوان خدمه یا عناوین دیگر در منازل مسکونی غیر قانونیه. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اقبالی تأکید کرده که به بانوان اتباع خارجی فیلیپینی یا کشورهای دیگر اجازه کار داده نشده و اگر در منازل مسکونی زنی به عنوان خدمه به کار گرفته شود، طبق قانون با متخلفین برخورد و به مقام قضا معرفی می شوند. و اما شارلی ابدو، مجله‌ای که این روزها دیگه تقریبا همه اون رو میشناسن. مجله‌ای که در هفته گذشته مورد حمله گروهی مسلح قرار گرفته، گروهی که کاریکاتورهای این مجله رو توهین به پیامبر مسلمانان میدونستن. شهلا شفیق جامعه شناس و سودراد فعال مسائل زنان، هر دو از شهر پاریس محل انتشار مجله شارلی ابدو، مهمان برنامه این هفته ما هستن. خانم راد، اگر موافق باشید از اصل مجله آغاز کنیم، از شارلی ابدو و فعالیت‌های اون.
مجله شارلی ابدو یکی از مجله‌هایی بود که هر هفته منتشر می‌شد و نگاه کاملا انتقادی به تمام پدیده‌های اجتماعی و همینطور موضوعات سیاسی و اجتماعی جامعه فرانسه داشت. البته طبیعتاً نگاه بین‌المللی هم داشت. با توجه به اینکه جنبش زنان فرانسه جنبش زنده‌ایه و مطالباتش رو با صدای بلند بیان می‌کنه، طبیعتاً موضوعات مربوط به حقوق زنان از دید شارلی ابدو پوشیده نبود و به اونها هم می‌پرداخت.
خانم راد، سازوکار پرداختن به مطالب در مجله شارلی ابدو به چه گونه بود؟ آیا اونها فقط مطالب رو به صورت خبری کار می‌کردن یا تحلیل هم ارائه می‌دادن؟
اصولا شارلی ابدو روی هر دوی این موضوعات کار می‌کرد، یعنی علاوه بر اینکه در مورد موضوعی هفته کار می‌کرد، چه در قالب مقاله های کوتاه یا بلندتر و چه در قالب کاریکاتورهایی که نقاشی میکرد، موضوعات تحلیلی رو هم به بهانه های مختلف حتما روشون کار میکرد. از این نمونه ها میتونم مثال بزنم. ویژه نامه ای که در مورد فمینیسم تولید کرد شارلی ابدو و اسمش رو گذاشت فمینیسم آینده بشریت است و در اون شماره ویژه به موضوعات مختلفی حتی به موضوع پدیده فمینیسم اسلامی هم پرداخت.
خانم شفیق، به نظر شما چه ویژگی و برجستگی مهمی در مجله شارلی ابدو وجود داشت؟
نه، اتفاقی که همیشه میفته وقتی که افراد کشته میشن و اینقدر به ناحق، خب این کشته شدن باعث میشه که بعضی وقتا یک اسطوره‌ای ساخته میشه. ببینین، اکیپ تحریریه شارلی ابدو مثل همه تحریریهای مجلات رنگارنگ بود، یه طیف رنگارنگی بود از کاریکاتوریستا و نویسنده‌هایی که گرایشات خودشون داشتن و از همه به چپ متعلق بودن، ولی تو بعضیشون کمونیست بودن، بعضیشون سوسیالیست بودن. و اون چیزی که روشنه در ارزش‌های عمومی با هم توافق داشتن، یعنی در این که به هر حال اینها هیچ قدرتی رو بر نمی‌تابند، یعنی در حقیقت اینا تندترین نگاه رو حتی به خود مثلا فرانسوا هولاند داشتن که رئیس جمهور اینجاست، همه با همه چیز در واقع میتونستن در بیفتن به عنوان طنز. دومین نکته این بودش که هم خواستن شخصیت‌های فردی خودشون رو حفظ کنن، یعنی یه تحریریه‌ای بود که ایشون ادعا نمی‌کرد که ما با هم همگونیم. و یکی از ویژگی‌های این مجله این بود که تاکید بر فردیت خلاق. و خب امروز حالا به علت این اتفاقی که افتاده خب تبدیل شدن به یک نماد آزادی بیان که این طبیعیه، خارج از اراده اوناست. ولی اونا هیچ وقت خودشون همچین تقاضایی رو نداشتن، فقط تحت فشار گفتن ما وای میستیم و این فشار رو تسلیم نشدن بهش و این قیمت سنگین رو پرداختن.
و خانم شفیق، فکر میکنم شما تنها زن ایرانی هستید که با مجله شارلی ابدو مصاحبه کردید و موضوع فمینیسم اسلامی رو در اون مجله مطرح کردید. چه شد که پای فمینیسم اسلامی به این مجله فکاهی کشیده شد؟
این مجله گرایش فمینیستی خیلی مهم توش بود. بعضی از این کاریکاتورایی که چاپ میکردن، برخی فمینیستا باش مخالف بودن، بلکه گفتن اینا جنبه‌های جنسیتی داره، مثلا نوعی که بدن زنشون میده، نوعی که مثلا شوخی‌های جنسی توش هست. ولی خب اون امضای اون کسی که زیرش بود مسئله بود و خب هیچ وقت هم از این مرزهایی رد نمی‌شدن، در واقع تحقیر زنان نبود. ولی خب بعضیشون توریایی می‌کردن از آزادی، ولی کاملا برای مسئله فحشا مثلا خیلی روشنه که ما هیچ وقت کاریکاتور نشتیم که از فحشا دفاع کنه یا فحشا رو مثلا منمان کار در نظر بگیره. همه اینا رو میشه به یه نوعی فمینیست دونست، ولی گرایشات متنوعی بود. در حال در مصاحبه‌ای که من کردم آقای بیاخ که سردبیر مجله بود، خب خیلی براشون جالب بود مسئله فمینیسم اسلامی، چون یه موضوع تنش برانگیزه، آیا میشه نمیشه، چون خود این ترم مشکل داره، یعنی به هر حال متناقضه. خب اون به هر حال تیتر زد رو این، ولی مصاحبه خیلی طولانی‌تر از این بود و انتخاب خودش بود توی اون مصاحبه که این رو در نظر بگیره. من هم باش توافق داشتم، به هر حال برای منم فرستاد، منم قبول کردم. خب باشه، به هر حال اونجا جزئیاتی اوناست. به هر حال اون نوشته کاملا نوشته که من توش امضا میکنم، هیچ مشکلی نبود از این نظر.
خانم ایراد، نظر فمینیست های فرانسوی در مورد شارلی ابدو چی بوده؟
طبیعتاً فمینیست ها در مجموع شارلی ابدو رو یک مجله سکسیست نمیدونن، مجله‌ای که نابرابری جنسیتی در اون به نمایش گذاشته میشه میشناسنش، هرچند ممکنه با برخی از کاریکاتورها، برخی از نوشته ها به طور خاص موافق نباشند. البته باید یادآوری بکنیم که فمینیست های فرانسوی هم مثل خیلی از فمینیست های دیگه لزوماً همه در مورد یک موضوع خاص اتفاق نظر ندارن. ممکنه یک کاریکاتوری از نظر یک مجموعه از فمینیست ها ضد زن تلقی بشه، ولی از نظر یه عده دیگه دقیقاً مطالبات زنان رو در واقع با کاریکاتور به نمایش گذاشته باشه.
خانم راد، واکنش فمینیست های فرانسوی نسبت به اتفاقی که برای مجله شارلی ابدو افتاد چه بود؟ آیا واکنش خاصی نشون دادن یا خیر؟
جو کلی فرانسه جو غم، بهت و حیرت و همینطور خشم نسبت به این تجاوز به حق آزادی بیانیه که اتفاق افتاده. چندین انجمن بزرگ فرانسوی در ادامه سایر انجمنها و سایر فراخوانهایی که شده برای تجمع در پاریس و تجمعی که در سایر شهرها برگزار میشه فراخوان دادن و همه کنار هم، حتی اگر با حضور سیاستمدارایی که لزوماً در راستای حقوق زنان کار نکردند، لزوماً کنار فمینیست‌ها نایستاده بودند در روزهای دیگه، امروز وای میسن برای یک هدف مشترک و اون اعلام اعتراضشون و ارزش نهادن به آزادی بیانه.
و خانم شفیق، آیا نکته دیگری هست که شما بخواید به اون بپردازید؟
و خب میخوام فقط یک نکته آخر رو اضافه کنم، اونم این که اینا همه جا بودن، یعنی این که هیچ کمک مالی عجیب غریبی نداشتن، هیچ، خیلی خیلی تنها بودن. یعنی در واقع میشه گفت که برخلاف این اتحاد دست جمعی که امروز به خاطر این اتفاق شده که یه جور آگاهی جمعی به وجود اومده که خب اینا سنگرای به اصطلاح آزادی بیان بودن، در اون زمان اینجوری نبود. آخرین بار در یک کنفرانسی بودم که سردبیرشون بود، من گفت که خیلی وضع ما چیزه برای مسئله مالی و فقط از آبونمان و فقط از اینجور چیزا دنبال راه حل میگشتن، در این حال که 60,000 تا تیراژ داشتن. میخوام بگم که یک جریانی بود که این جریان اینجوری نبود که یه جریان قدرت بود، یه جریان دولت و یک حمایت عجیب غریب داشت، اینجوری نیست. حالا امروز این مسئله داره برعکس میشه و این یکی از نگرانی هاییه که من خودم دارم. یعنی فکر میکنم که نباید روح شورشی، روح ضد قدرت شارلی ابدو رو این حادثه خط هزار کنه. از یه طرف خب خیلی خوشحالم که بالاخره یک آگاهی عمومی به وجود اومده، از یه طرف دیگه نباید برعکس بشه، نباید انواع احزاب سیاسی از این موضوع بهره برداری کنن، چیزی که ما امروز میبینیم دیگه. میبینیم که مثلا فرض کن خیلی از کسانی که دشمنان آزاداندیشی بودن، خیلی از کسایی هم که تو کشورهای خودشون در واقع دیگراندیشان رو محکوم میکنن، اینا میتونن بیان و جلوی صف این تظاهرات هم قرار بگیرن. خب این خیلی عجیبه خانم کریمی، ولی خب سیاست اینه چیکار کنیم. در این حال که ما خب عمیقاً متاسفیم از این که واقع شاخص‌ترین روزنامه‌نگارای خیلی خیلی خوب فرانسه و هنرمندای خوب قربانی شدن و فمینیست‌ها بخشی از یاران خودشون از دست دادن. ولی فکر می‌کنم که آزادی زنان همیشه کتمای شالی باقی خواهد موند در هر شکلی که منتشر بشه.
سپاسگزارم از شهلا شفیق، جامعه شناس و سودر راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس. به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات پیشنهادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا و برنامه صدای دیگر در بیان بگذارید. zan@radiofarda آدرس ایمیل ماست. میتونید به صفحه فیسبوک صدای دیگر یا دیادر وایس هم مراجعه کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد. Thank you.